تجمعی مایع در پشت پرده گوش که این محصول سینوزیت و محصول در واقع عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی هست. چرا این مسئله رو ما تو بچه ها بیشتر میبینیم؟ به خاطر آناتومی به خصوص شیپ روستاش که هنوز بالغ نشده و معمولا شیپ روستاش تو بچه ها هم طولش کوتاه‌تر هست، هم دهنه گشادتری داره و به همین خاطر احتمال وقوع عفونت ها در گوش میانی متعلق به سینوزیت و سرماخوردگی در بچه ها بیشتر هست
به خاطر شکل فیزیکی
بله آناتومی که
خیلی خیلی سپاسگزارم. ما سعی میکنیم از این لحظه به بعد بیشتر از خود مراقبتی بگیم، ببینیم عوامل خطر و چه مواردی ما رو در معرض ابتلا قرار میده که ما بتونیم با شناخت این عوامل پیشگیری بکنیم از اینکه مبتلا به سینوزیت بشیم. و البته راجع به عوارض و یک کوچولو هم راجع به درمان صحبت میکنیم بدون اینکه خیلی تأکیدی داشته باشیم رو گروه های دارویی. و شما هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید، چه از طریق 3102 که سامان پیامکی ما در رادیو سلامت هست و چه از طریق شمار تلفنمون که 22 65 28 76 هست.
با عرض سلام، لطفاً بفرمایید عوامل خطرزا در سینوزیت مزمن کدام هستند و آیا این درسته که در صورتی که برای درمان سینوزیت مزمن اقدام نشه ممکنه که فرد دچار مشکلات بینایی و عفونت در استخوان بشه و در واقع دچار مننژیت بشه؟ با تشکر.
کسایی که سینوزیت دارن از بخور شلغم استفاده کنن یه موقع بهبود پیدا میکنه، و اینهایی که سینوزیت دارن آیا با این هستندا کافیه کنن بزنن که مشکلات بعدی نداشته باشه؟ اگه ممکنه توضیح بدید سینوزیت به اثر چی به عمل میاد؟
آیا میگن قواسی کنید بری زیر آب این خونت در آقا بیاد این سینوزیت خارج میشه؟ یک و دوم کسی سینوزیت را چگونه عمل میکنند؟ از چیزی از همه دان من میکنند؟
خب سوال ها خیلی متنوع است. مورد اول که اصل صحبت ما از این به بعد یک کمی اگر صبر بکنیم ما راجع به عوامل خطر صحبت میکنیم، اگه موافق بدید این دو تا سوال دیگر که فرعی تر جواب بدیم. یکی راجع به بخور پرسیدن، اسخای میکنم حالا یا بخور شلغم یا انواع اقسام مواردی که مردم برای آبجون بخور آبجوش اضافه میکنن، حالا اوکالیپتوس یا گیاهان دیگه، مؤثره برای بهبود علائم؟
به طور کلی سینوس ها در واقع تو هوای سرد و هواهای خشک مستعد آسیب هستن، یعنی تو چنین شرایط جوی عمدتا ترشحاتشون چسبنده تر میشه، خشک میشه و خود اون افزایش غلظت ترشحات میاد باعث میشه که دهانه سینوس ها انسداد پیدا بکنه و باعث سینوزیت بشه. لذا معمولا یکی از ما توصیه میکنیم از دستگاه های مرطوب کننده هوا استفاده بکنن. حالا به هر حال بخور اوکالیپتوس شایع استفاده میشه و من این هم نداره و من هم در واقع ما هم به عنوان پزشک توصیه میکنیم
گرم و سرد بودنش شما براتون اهمیتی داره؟ بخور گرم یا بخور سرد؟
دستگاه های بخور معمولا، حالا بخور سرد و گرم در واقع دو تا مکانیسم داره استفاده کردن شد. در زمانی که بیمارانی دچار عفونت های حاد دستگاه تنفسی میشن و ترشحاتشون در حال حاضر چسبنده است و ما میخوایم از یک مکانیسمی استفاده بکنیم که این ترشحات رقیق تر بشه و دفع بشه، معمولا بخور گرم باید باشه، ولی در شرایط عادی و به صورت پیشگیرانه بخور سرد توصیه میشه.
بله. راجع پوشش پرسیدن، برای افرادی که تشخیص براشون گذاشته میشه که سینوزیت دارن و دچار سینوزیت های مکرر میشن، استفاده از پوشش مناسب در فصل سرد شما توصیه میکنید؟
بله، به دلیل اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم هوای سرد یکی از علل ایجاد بیماری هست، لذا اوایدنس و اجتناب از عامل از مواجهه میتونه که در درمان مؤثر پیشگیری مؤثر باشه.
یه سوال جالب دیگه پرسیدن، حالا نمیدونم واقعا کارشون غواصی هست یا نه، و اصولا غواصی اگر که فرد علامت خونریزی رو ببینه میتونه نشانه از التهاب سینوس یا باعث التهاب سینوس شده باشه؟
به هر حال قواسی، چه به اصطلاح اختلافات فشاری که به وجود میاد، چه قواسی و چه صعود به ارتفاعات، خود اختلافات فشار اصولا میتونه یکی از علل التهاب سینوس ها محسوب بشه. ولی حالا خونریزی به اصطلاح به عنوان یک علامت خاص و ویژه نه، شاید اصلا دلیل دیگه ای وجود داشته باشه برای خونریزی ایشون.
بله، یه سوالی هم راجع به جراحی پرسیدم برای سینوزیت که چه جایگاهی داره؟
بله، جراحی به اصطلاح در مواردی جایگاه‌هایی به خصوص در مثلا عدم پاسخ به درمان دارویی یا موارد دیگری که آن اگر اجازه بفرمایید در جایگاه به اصطلاح قسمت مربوط به اندیکاسیون‌ها و نیاز به جراحی من توضیح بدم.
حتما بریم سراغ عوامل خطر، اصل برنامه‌ای که ما می‌خوایم تقدیم شنوندگان عزیز بشه و ببینیم که چگونه می‌تونیم ما پیشگیری بکنیم و عواملی که به عنوان عوامل تهدیدکننده اینجا محسوب میشن یا عوامل خطرساز چه مواردی هستن؟
همونطور که خدمت شما عرض کردم، شایع‌ترین دلیل برای سینوزیت‌ها عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی و سرماخوردگی هست. دلایل دیگری مثل آلاینده‌های محیطی، در معرض دود سیگار بودن، چه سیگار کشیدن چه سیگار پسیف، وجود نقص ایمنی، بیمارانی که دیابت با کنترل ضعیف دارن، بیماران HIV پوزیتیو و بیماران مبتلا به سرطان که تحت درمان با داروهای شیمی درمانی هستند، هوای سرد، وجود ریفلاکس، وجود اختلالات ساختاری خود بینی مثل انحراف تیغه بینی و بزرگی شاخک‌های بینی، همگی در واقع جزء عوامل خطرساز بیماری محسوب میشن. حالا بر همین اساس در واقع ما روش‌هایی داریم برای پریونشن و پیشگیری از بیماری سینوزیت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه فرصت کوتاه بگیریم، تو همین فرصت چقدر سوال پیامکی برامون ارسال شده، من سعی می‌کنم که تا جایی که امکان داره از نظر زمانی این پرسش‌ها رو ما بتونیم پاسخ بدیم. شما شنونده برنامه فراسو هستید از رادیو سلامت با موضوع سینوزیت. و بریم سراغ پیامک ها. و یه عزیز شنوندهی راجع پسر 8 سالشون پرسیدن که همواره بینی شالت التهابی عفونی داره و هر چقدر ترش رو تخلیه میشه تموم نمیشه، علتش چیه و درمانش چیه؟ و از ما توصیه دارویی خواستید که اجازه بدید که ما توصیه مستقیم دارویی نداشته باشیم، صرفا توصیه های راه نمایی کننده داشته باشیم. باز هم میتونید به ما تلفن کنید از طریق 22-65-28-76 در باره سینوزیت بپرسید، 3102 برای پیام اکراس. آقای دکتر بفرمایید که با آقا پسر 8 ساله که بینیشون مرتب دچار عفونت میشه، حالا به تعبیر مادرشون، بفرمایید که با این شرایطی که دائم ترشح داره باید چگونه پیگیری بکنه؟
البته اگه ما بنا رو بر این بذاریم که خب علائم سینوزیت رو ایشون تکمیلی میکنه، شایع‌ترین علت سینوزیت در بچه‌ها بزرگی لوزه سوم هست. 50% علل سینوزیت مزمن در بچه‌ها رو آدنوئید، هایپرتروفی آدنوئید یا بزرگی لوزه سوم تشکیل میده. البته من این نکته بسیار مهم رو بگم، در ترشحات یک طرفه بینی در بچه‌ها حتما باید جسم خارجی رو رد کنیم و مواظب این مسئله باشیم. البته خب بچه 8 ساله است، منتها بازم این مسئله رو در بچه‌های با سن کمتر من خیلی بهش میگم که پدر و مادرها توجه بکنن. و یکی دیگر از علل ترشحات بینی یک طرفه بیماری آترزی کهن یا بسته بودن حفره خلفی و سوراخ خلفی بینی و سوراخ پشتی بینی هست که یک ناهنجاری مادرزادی محسوب میشه که گاهی اوقات ازش غفلت میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. و آقای دکتر بریم سراغ توصیه هایی که مجموعش بشه یک نوع خود مراقبتی. حالا اصلا برای کسی که تا الان سینوزیت رو تجربه نکرده یا افرادی که مکرر سینوزیت رو تجربه میکنن و براشون پزشکشون تشخیص گذاشته که شما مبتلا به سینوزیت حاد شدی یا اینکه حالا باز اون سینوزیت بعدن تکرار شده.
یه تعریفی ما داریم تحت عنوان سینوزیت های راجعه، یعنی بیماری که 4 بار یا بیشتر از 4 بار در سال دچار سینوزیت های حاد بکتریال میشه. این افراد هستن که دیگه نیاز به اصطلاح تایت کنترل و کنترل های سفت و سخت بیشتری دارن. شستشوی دست ها بسیار مهم هست، به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم شایع‌ترین علت عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی و سرماخوردگی هست. استفاده به جا از واکسن ها، واکسن های اینفلوئنزا و همینطور واکسن های خاصی به اسم نوماوکس که توصیه میشه که به صورت سالانه در مقاطعی از سال که باید تجویز بشه، مثلا اواخر شهریور و اوایل پاییز، یعنی اوایل مهر، در واقع این واکسن ها تجویز بشه. اونهایی که دچار آلرژی و حساسیت هستند، این در حقیقت درمان آلرژی براشون به خوبی صورت بگیره. همونطور که گفتم استفاده از دستگاه های تهویه هوا و تصفیه کننده هوا و همینطور مرطوب کننده کمک کننده هست. اگر اونهایی که اختلالات ساختاری دارن، مثلا انحراف تیغه بینی دارن، درمان جراحی حتما برشون صورت بگیره برای جلوگیری از سینوزیت. ریفلاکس یکی از علتهای تحریک کننده بیماری های بینی و سینوس هست، ریفلاکس گلو درمان بشه و آلاینده های محیطی و دود سیگار و اینها هم تا حد امکان اوایدنس و اجتناب ازشون صورت بگیره. و من فکر میکنم که تا حدود زیادی اشاره کردم. و همینطور پرهیز از مواجهه مستقیم با افراد مبتلا به سرماخوردگی، که اینا همه میتونه که مؤثر در جلوگیری از تعداد دفعات رویدادهای سینوزیت در این افراد باشه.
بله. و یه بخشی داشت سوال شنونده عزیزی که راجع به عوامل خطر پرسیدن، حالا درمانو گذاشتیم بذاریم به موقع خودش صحبت بکنیم. اگر که فرد به دنبال پیگیری مشکلش نباشه یا اونو خیلی پیش پا افتاده تلقی بکنه و تکراری بشود بدون اینکه به فکر درمان باشه، میتونه عارضه‌ای داشته باشه؟
بله، سینوس‌ها به دلیل مجاورات مهمی که دارن در کنار چشم و در کنار مغز واقع شدن، همیشه این ریسک در واقع رابچر و پارگی به اصطلاح استخوان‌هایی که بسیار هم استخوان‌های ضعیفی هستند وجود داره و احتمال انتشار عفونت به چشم و مغز وجود داره. لذا حتما توصیه میشه که بیماران عزیزی که علائم مشکوک دارن با یک متخصص گوش و حلق و بینی لینک باشن، معاینه بشن، فالوآپ و پیگیری‌های لازم رو انجام بدن که خدای ناکرده عوارضی از جمله مننژیت یا آبسه‌های مغزی و اختلالات بینایی برای این افراد به وجود نیاد که متاسفانه ما زیاد میبینیم.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. برخی از شنوندگان گله‌مند بودن که من پرسششون رو مطرح نکردم. من فقط یه چیزی خدمت شما بگم، ببینید خود موضوع برنامه ما سینوزیت انقدر پرسش‌های مرتبطش زیاده، واقعیت ما نمیتونیم الان چون دعوتمون از یک کارشناس میهمان عزیز متخصص گوش و حلق و بینی هستن، ما هر سوالی که شما بخواید راجع به گوش و حلق و بینی داشته باشید مطرح بکنیم، چون دایره مشکلاتش خیلی زیاده. و بر ما ببخشید اگر که برخی از پرسش‌ها به دلیل اینکه در اولویت نیست و مرتبط با برنامه نیست پخش نمیشه، اما باز هم اگر فرصتی برای ما باقی بمونه علاوه بر پرسش‌های مرتبط با سینوزیت، بنده چشم حتما پرسش شما رو مطرح می‌کنم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، 30102 برای پیامک‌های شماست و لطفاً در مورد سینوزیت از ما بپرسید.
حتی
سالمه و از بچگی تا الان همینطور این آبزش دینی رو من دارم. از این موقع میگفتم مثلا به بهار و پاییز، ولی میدم تابستون یا زمستون هم همینچنین این آبریزش بینی رو دارم. خیلی بده، فقط منم نیستم، دو تا برادرای دیگه منم به همین مشکل دارن. ما هم با چند تا دکترم صحبت کردم، یکی میگه فصلی، یکی میگه حساسیت، حتی آنتی هیستامین هم بعضی ما میخورم، بعضی موقع من یه ذره کمک میکنه، ولی بعدش دلزد که بالا میره باعث میشه که تمام بینی میره، همه زخم میشه. موندم چیکار بکنم؟
سینوزیت عفونی ممکنه تبدیل به سرطان سینوزیت شود؟ متشکرم. ممنون خودم.
97 سالشه و دو روز سردرد شدید تو پیشونیش و پشت سرش داره. میخواستم ببینم علتش سینوزیته یا مثلا درد همین مال چیز دیگه میشه، چون خیلی سردرد داره، با مسکن شیاف دردش ساکت میشه. موبایلم زیاد تماشا میکنه، میشه بازی کردن موبایل باشه؟ خیلی ممنون.
خیلی سپاسگزارم. ما حدود 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. فرد 70 ساله که آبزش مداوم دارن و اینطور که برشون تشخیص گذاشته شده به نظر میرسه حساسیت باشه، حال فصلی یا غیر فصلیشو نمیدونم، توصیه خاصی بهشون دارین با توجه که اینطور اذیت میشن؟
به هر حال آبریزش بینی مداوم نشان دهنده همون رینیت هست که عرض کردم، میتونه باید بررسی بشه از نظر اینکه آیا آلرژیک هست، آیا نسبت به وزش باد و هوا هست، یا نان آلرژیک نسبت به عوامل محیطی و آلاینده های محیطی هستش. ولی به هر صورت باید درمان انجام بشه. متاسفانه عمدتاً درمان های مناسبی انجام نمیشه. من توی صحبت هاشون گوش کردم که از داروی آنتی هیستامین فرعشون دارن استفاده میکنن که در حقیقت بین درمان های شناخته شده ضعیفترین جایگاه رو داره و داروهای مقدم بر آنتی هیستامین ها هستند که حالا باید ابتدا تشریف بیارن، معاینه بشن و بعد درمان های لازم براشون انجام بشه.
بسیار عالی.
که البته درمان هاشون طولانی خواهد بود.
پرسش دوم، من خیلی متوجه نشدم، نمیدونم، نگران بدخیم شدن سینوزیت بودن؟
بله، بعضی از مواقع ما در کسایی که آلرژی دارن و متعاقب آلرژی دچار پولیپ بینی میشن، این پولیپ های بینی گاهی اوقات به صورت نادر متاسفانه ممکنه پولیپ های بدخیم باشن، به خصوص مواقعی که پولیپ های یک طرفه باشن. و به هر حال از این نظر هم مهم هست که متخصص و پزشکی که به مریض داره معاینه میکنه دیدگاه کلی داشته باشه، حواسش به این مسئله باشه. معمولا تو موارد یک طرفه ما از بایوپسی و نمونه برداری استفاده میکنیم برای اینکه خیالمون راحت بشه.
برای جب سردرد پرسیدن، شنونده عزیزی که شما هم خواستین رجب سردرد صحبت بکنی، خیلی هر سردردی رو به سینوزیت نسبت میدن.
خیلی از مراجعین به مطب که میان میگن ما باد به سر صورتمون میخوره و سردرد میگیریم. متاسفانه این رو نباید مترادف سینوزیت قلمداد بکنیم. میگرن و سردردهای عصبی هم میتونه چنین مشخصه‌ای داشته باشه که حالا به غیر از این مسئله با نور و صداهای بلند و خستگی و بیخوابی و گرسنگی و همینطور اون عزیزی که تماس گرفتن نگاه کردن زیاده به گوشی بهتر میشه و لذا افتراقشون از طریق شرح حال، عکس شرح حال دقیق و معاینه و همینطور تصویر برداری هستش.
دکتر یه 30 دقیقه راجع به درمان اگر مطلبی هست بفهمید. خیلی نمیخوایم اشاره بکنیم به داروی خاصی یا توصیه خاصش روشیم، ولی اون بسته درمانی مد نظر شما؟
درمان ها از خانواده های شستشوی بینی، اسپری های حاوی کورتون، درمان های آنتی هیستامین، گاهی اوقات کورتون های خوراکی خواهد بود که عدم پاسخ به درمان های دارویی کسایی هستن که دیگه نیاز به جراحی پیدا میکنن. یه توضیح کوچولو که جراحیشون جراحی عمدتاً باز نیست برخلاف سالهای قدیم و الان جراحی به روش اندوسکوپی و بدون برش انجام میشه که دوره نقاهت بسیار کمی خواهد داشت.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، زمان به سرعت سپری شد. برای حضور ارزشمند شما استفاده کردیم از دانش شما. شما شنوندگان عزیزی که همراه ما بودید، ببخشید اگر پرسشتون به دلیل فرصت محدود پخش نشد و همچنان پیگیر برنامه ما از رادیو سلامت باشید. حضور آقای دکتر حسن پور رو داشتیم با همراهی ایشون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
گزارش‌های رنگ و رنگ، رادیوی ما سلامته، سلامتی نعمته. بازی کنیم، سفیر بشیم، به هم دیگه کمک کنیم، به هم دیگه کمک کنیم. باشه.
به نام خدای مهربون. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ اسم من هانیه یعقوبی، 10 ساله از تهران، یه سفیر سلامت هستم و اومدم تا یه زنگ دفعه دیگه کنار هم باشیم.
سلام 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 هانیه، سلام همه.
وای سلام سیبر، خوبی؟ خوشحالم که میبینمه.
منم خیلی خوشحالم. بگو ببینم چه خبره.
ممنون، سلامتی؟ داشتم خوراکیامو آماده میکردم.
منم همینطور. میگم به نظرت همه زنگای تفریح باید خوراکی بخوریم؟
خب معلومه، ذهنمون ضعیف میشه، بهتره که همه زنگ تفریح خوراکیامونو بخوریم.
خب ممکنه تو کلاس خوراکی بخوریم و زنگ تفریح سیر باشی.
وای سیبک، از دست تو این کار اصلا درست نیست.
چرا؟
تو کلاس فقط باید حواسمون به درس باشه. اگر خوراکی بخوریم هم حواس خودمون برمیشه، هم حواس بقیه رو پرت می‌کنیم.
نه منظورم ساندویچ و میوه و اینا که نیست که.
پس منظورت چیه؟
ها مثلا یکی از بچه‌ها سرکس مداد می‌خوره، به خاطر همین فکر کنم که زنگ تفریحت که سیر باشه.
بله؟
بله؟
مداد می‌خوره؟ سیبک داری شوخی می‌کنی؟ مداد
دیدم که سر مدادشو گاز زده بود. به نظرتون مداد خوشمزه است؟ میگم خب شاید مداد قرمز مزه توت فرنگی بده. ها
وای سیبک، خواهش میکنم دیگه ادامه نده. مگه مداد خوردنیه که خوشمزه باشه؟
مگه چیه هانیه؟
وا اصلا باورت نمیشه، مداد که خوردنی نیستش، مداد یه چیزی برای نوشتن. این کار اصلا درست نیست، به هیچ عنوان این کار انجام نده. مداد و خودکار آلوده است، باعث میشه ما مریض بشیم.
وای ببینم نکنی میخوای بگی کرونا روی مداد و خودکارم زندگی میکنه؟
کاملا درسته، دقیقا همینه.
باورم نمیشه، مگه این کرونا کار رو زندگی نداره؟ همش راه میفته از این طرف به اون طرف تو زندگی ما.
خب کارش همینه دیگه، البته اگر کرونا هم نبود ما باید بهداشت رو رعایت میکردیم.
خب پس مداد خوردن از نظر تو کار خوبی نیست؟
اصلا کار خوبی نیست، تازه برای دندونامون هم ضرر داره. آخه این چه کاریه دیگه؟
بذار فکر کنم. موافقم. خب پس هم خوراکی خودمونو بخوریم بهتر مگه نه؟
منم موافقم. خب پس بذار من خوراکیامو آماده کنم، تو هم همینطور.
چی؟ ببینم این هویجه؟
خب بله دیگه، چرا انقدر تعجب کردی؟ مگه تعجب داره؟
اینجا مدرسه خرگوش است که هویج آوردی.
چه ربطی داره؟ هویج مقویه، میتونیم بیاریم و هویج به بدنمون ویتامین هم میرسونه.
یعنی باید مقوی باشه، درسته؟
کاملا درسته، باید مقوی مقوی باشه.
خب پس من برم به دوستم بگم دیگه مداد نخوره، مگه نمیتونه به جاش هویج بخوره؟
آفرین، موافقم، بیا بریم.
بزن بریم.
زنگ تفریح
FM 102.
دوستای خوبم، قشنگا گلگلی های من، اگه گفتیم وقت چیه؟ بله بله، امروز برنامه همون قرعه کشی داریم بچه ها. بله بله، قرعه کشی دیگه. ای قرعه کشی چی؟ قرعه کشی پویش آبان ماه، همونی که بود که میگفتیم که من مدرسه رو دوست دارم چون بچه های عالمه پیام و فایل صوتی و حتی تصویری برای ما فرستادید شما، یعنی به برنامه زنگ تفریح. بچه ها توی پویش من مدرسه رو دوست دارم چون شرکت کرده بودن. واقعا بچه ازتون خیلی ممنونم، خیلی کیف کردم. ما بچه ها از مامان باباهاتون، خانوادتون، مربیاتون هم تشکر میکنم که به شما کمک کردن تا با برنامه شاد توی پویش ما شرکت کنید. اما کسایی که توی پویش ما شرکت کردن جایزه هم میگیرن بچه ها. ولی خب ما که نمیتونیم به همه جایزه بدیم، آخه خیلی همتون زیادی. پس ما قرعه کشی کردیم، که چند نفر توی قرعه کشی ما اسمشون دیده شد. حالا میگم اسمشون چیه: دلسا رضایی زاده، کلاس پنجم، دبستان بنت الهدای صدر فسا. ریحانه زندیان هم توی پیش ما شرکت کرده بود که توی دبستان دکتر قدسیه از استان چهار محال و بختیاری. کامران مدرسه صنایع دو اردبیل به تبریک میگم. علی بوجوق مدرسه حمزه گنبد کاووس تو پویش ما شرکت کرد و اسمش توی قرعه کشی بیرون اومد. گیتا قلی‌پور کلاس ششم مدرسه فاطمیان از شهر بوشهر بهت تبریک میگم. با ماه ما برنده شدین از رادیو سلامت به شما زنگ میزنیم، بعد هدیهتون رو بهتون میرسونیم. این آیلار، علی کوچولو، مینا خانوم، دورسا، چرا ناراحتی؟ ما بازم پویش داریم، میتونید توی پویش ما شرکت کنید. از اول آذر پویش جدید ما هم شروع میشه، پس با ما همراه باشید. باز به ما پیام بدید، باز قرعه کشی میکنیم. حالا ممکنه اسم شما هم بیرون بیاد دیگه. این قصه نخوری ها.
دوستان خوب دانش آموزی، هر روز شنبه تا چهارشنبه موقع زنگ تفریح در کنار شما ایم. اینجا رادیو سلامت، زنگ تفریحه.
خب سیبک دیگه زنگ تفریح داره تموم میشه.
بله دیگه، با خدافظی کنیم بریم سر کلاس.
بله درسته. خدافظ بچه ها، روز خوبی داشته باشید.
روزه خوبم خدافظ، مدرسه خوش بگذره. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی